ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید برای رسیدن به توافق صلح با سوریه لازم است دمشق از ایران دوری کند. بیش از 700 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در ایران خواستار آزادی دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شدند. چین بار دیگر خواستار ارسال چادر برای تأمین سرپناه برای بازماندگان زمین لرزه اخیر شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه دوم خرداد 1387 برابر با 22 می 2008 را آغاز می‌کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با مهرداد سپهری.
عصر بخیر. وزیر خارجه اسرائیل امروز ضمن ابراز خوشنودی از انجام مذاکرات با سوریه گفت برای رسیدن به توافق صلح با سوریه این کشور لازم است از جمهوری اسلامی ایران دوری کند و از حمایت از حزب الله و حماس دست بردارد. به گزارش رویترز از بیت المقدس، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز در این باره گفت هر دو کشور برای رسیدن به نتیجه باید به دادن امتیازات ناخوشایند تن در دهند. او از این گفته به مسئله ارتفاعات جولان اشاره داشت. آمریکا در نخستین واکنش رسمی به تماس‌های اسرائیل و سوریه گفت با نفس مذاکرات مخالفتی ندارد، اما در این حال از حمایت سوریه از تروریسم انتقاد کرد. از سوی دیگر علی باباجان وزیر خارجه ترکیه امروز اعلام کرد اولین دور مذاکرات غیر مستقیم سوریه و اسرائیل که روز دوشنبه با وساطت ترکیه برگزار شده بود دیشب در استانبول به پایان رسید. بیش از 700 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شدند. این بیانیه با اشاره به این که بیش از 11 ماه از بازداشت محمد صدیق کبودوند دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه پیام مردم می‌گذرد، می‌گوید آقای کبودوند با وجود ابتلا به بیماری‌های ریوی، کلیوی، پوستی و خونی مدت 7 ماه در سلول انفرادی گذرانده است و اکنون نیز در بخش عمومی زندان اوین در بلا تکلیفی و وضعیتی بسیار نامساعد به سر می‌برد. محمد صدیق کبودوند به اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام از طریق صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور متهم شده است. وزارت خارجه چین بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرد به منظور تأمین سرپناه برای بازماندگان زمین لرزه اخیر به این کشور چادر بفرستند. به گفته وزارت خارجه چین نزدیک به 3.5 میلیون نفر همچنان بی سرپناه هستند. شماره کشته شدگان زلزله تاکنون بیش از 50 هزار نفر اعلام شده است. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل برای متقاعد کردن دولت نظامی میانمار به دریافت کمک‌های بین‌المللی برای قربانیان طوفان اخیر آن کشور وارد رانگون شد. دبیر کل سازمان ملل پس از ورود به میانمار گفت این کشور روزهای بحرانی را سپری می‌کند و چنین خساراتی در تاریخ میانمار بی سابقه بوده است. بان گیمون در بازدید از مهمترین معبد بودایی در رانگون گفت می‌خواهد پیک امید برای مردم میانمار باشد.
با سپاس از مهرداد سپهری. و ما در این مجله شامگاهی که به گفته تهیه کننده آن بیشتر اجتماعی و اقتصادی است. مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تصویب کرد که در صورت تایید شورای نگهبان دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان برابر می شود.
نکته ای که در اینجا باز هم مقبول مانده این است که بعضی ممکنه اصلاً دین نداشته باشند یا اینکه پیرو ادیانی باشند که جزء مذاهب رسمی کشور محسوب نمی شوند و تکلیف اونها رو دادگاه ها بلا تکلیف کنند.
در همین حال تلاش برای آزادی فعالان خواستار برابری حقوق زنان و مردان از زندان ادامه دارد. دفتر تحکیم وحدت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دعوت کرد در نشست این دفتر در تهران شرکت کند. نرخ بیکاری در ایران و به ویژه در استانهای محروم رو به افزایش است.
چیزی که مشاهده می‌کنیم اینه که در خیلی کشورها به خصوص در ایران وقتی که آمار بیکاری خیلی افزایش پیدا میکنه، دولت مکانیزم‌هایی رو به کار میبنده برای اینکه نرخ بیکاری رو کمتر از نرخ واقعیش عنوان بکنند.
امروز 11 سالگرد دوم خرداد است. اینها و گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. در صورت تصویب شورای نگهبان، قضات دادگستری ایران موظف می‌شوند در پرونده‌های تصادف منجر به زخمی شدن یا مرگ، دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را برابر تعیین کنند. کارشناسان تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را گامی در احقاق حقوق شهروندی ایرانیان ارزیابی کردند. این خبر را علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد. او به خبرنگاران گفت بر پایه این لایحه شرکت‌های بیمه مکلفند بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب آسیب دیدگان خسارات را تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند. یعنی از این به بعد پرداخت دیه در مورد زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان در خسارت‌های بدنی و همچنین در موارد مرگ باید یکسان پرداخت شود. به گفته حسین عسکری راد، حقوقدان در تهران، به محض تصویب این قانون قضات موظفند بر مبنای آن حکم خود را صادر کنند.
زمینه‌ای که تا به حال قضات حاکم دادگستری ایران داشتن در حقیقت بر مبنای قانون بوده و شرکت‌های بیمه هم بر اساس رأیی که دادگاه صادر می‌کرد مبلغ دیگری در حقیقت پرداخت می‌کردن به شرط اینکه سقف بیمه‌نامه پوشش می‌داد سقف دیگری. این قانون در نوع خودش در حال یک پیشرفتی هست در تامین بیشتر حقوق بیمه‌گذاران. اونطور نکته‌ای که در اینجا باز هم به نظرم مقبول مانده این است که به هر حال بعضی ممکنه اساساً دین نداشته باشند یا اینکه پیرو ادیانی باشند که به هر حال جزء مقاصد رسمی کشور محسوب نمی‌شوند و تکلیف اونها رو باز دادگاه‌ها بلا تکلیف، یعنی معلوم نیست که این قانون بتونه پوشش بده وضعیت اونها رو یا نه و این مشکلی که تا به حال وجود داشته و اگر این قانون بتونه اون بخش رو روشن بکنه باز خودش یه پیشرفتی در تامین حقوق انسانی شهروندان کشور محسوب میشه.
هرچند اهمیت این لایحه به جنبه‌های انسانی اونه، اما جنبه‌های مالی را هم نمی‌شود از نظر دور داشت. در این باره به توضیحات جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه گوش می‌کنیم.
اول از همه باید عرض بکنم که این قانونی که توسط نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای حیات خودش تصویب شد، با تعامل البته با دیگر ارگان‌ها و به خصوص قوه قضاییه امر مبارکی است. بدین طریق که شهروند ایرانی به عنوان شهروند در نظر گرفته می شود، سوا از این چه که مذهبش چه است و یا جنسیتش چه است. یعنی قربانی یک تصادف بدون اینکه در نظر گرفته بشه که از چه ملیتی هست، از چه مذهبی هست و از چه جنسیتی هست، بر مبنای قانون باید غرامت به او پرداخته بشه. این نکته اول است که به نظر من نکته مثبتی است. در این حال نکته دومی که بسیار مهم است این است که شرکت‌های بیمه تا مدت‌ها پرداخت غرامت رو به تأخیر مینداختن. حالا قانون مکلف کرده است که شرکت‌های بیمه هم در اسرع وقت این غرامت رو پرداخت بکنن، که این دو تا نکته مثبتی است.
به نظر شما برخورد شرکت‌های بیمه با این لایحه چه خواهد بود؟
ببینید، یک برخورد شتاب زده میتواند به این نتیجه برسد که شرکت‌های بیمه از آنجایی که زین پس باید غرامت بیشتری بدهند به طور یکسان به همه شاید ناراضی باشند. اما من چنین برداشتی رو و چنین تفسیری رو قبول ندارم. اول اینکه به لحاظ اینکه این انسانی تر است و متمدانه تر است، مورد تایید بسیاری از شهروندان قرار خواهد گرفت، از جمله شهروندانی که جزء کارمندان و مدیران و کارکنان شرکت‌های بیمه هستند. اما در عین حال یک فایده اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد و آن این است که شفافیت قرارداد برای دو طرف قرارداد مشخصه و این یک اصطلاحی است در اقتصاد به نام هزینه‌های معاملاتی که اشاره هست به هزینه‌های غیر پولی، مثل اینکه چقدر وقت صرف کنیم یک قراردادی رو امضا بکنیم، یکی اینکه چقدر مثلا طرفین قرارداد میفهمن مفاد قرارداد چیه، اگر لغات و واژگان به کار برده خیلی فنی و خیلی تکنیکی باشه. اینها رو به عنوان هزینه های قراردادی میگن که به غیر از پوله، به غیر از قیمت مصرفش. پس وقتی که قانون کمک بکند که قراردادها روشن‌تر باشن، شفاف‌تر باشن، برای همه شهروندان یکسان باشن، این پس هزینه های غیر پولی قرارداد رو پایین میاره و بدین لحاظ میتواند کمک بکند به فعالیت های در این زمینه خاص، بیمه، بین خرید و فروش، موارد مختلف کالاهای بیمه.
این قانون اگر البته به تایید شورای نگهبان برسد، البته گامی در جهت تأمین برابری حقوق زنان و مردان در ایران است، ولی تا روزی که این برابری به طور کامل تأمین بشود راه بزرگی در پیش است. در ایران کمپینی که برای آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی از زندان به راه افتاده در جهت تأمین همین برابری است. این دو فعال حقوق زنان سوم مهر ماه پارسال بازداشت شدند و هنوز هم در زندان به سر می‌برند. روناک صفارزاده و هانا عبدی هر دو عضو انجمن زنان کردستان به نام آذرمهر هستند، انجمنی که به طور رسمی و قانونی به سطح رسیده است. نگین شیخ الاسلامی، مسئول این انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپین آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی نیز هست، در گفتگویی با شیرین فامیلی نخست سبب راه اندازی این کمپین را توضیح می‌دهد.
در این مدتی که دستگیر شدن، با اینکه ما یه بار دیگه در داخل ایران یک کمپین برشون رو اندازه کردیم و امضای زیادی هم جمع شده بود، حدود 600 امضا جمع شده بود، با اینکه وکیلشون هم واقعا دارن فعالیت میکنن و هر بارم که میرن دادگاه با نتیجه مساعد و مثبتی بیرون نمیان و خودشون مثلا از روند کار راضی نیستن و با تمام تلاشایی که فعالان حقوق بشر تو کردستان و در ایران انجام دادن و زحمت کشیدن هیچ نتیجه ای عاید نشده. به همین جهت ما از دوستان خواهش کردیم که کمپین دیگه رو اندازه کنیم و بلکه بتونه برای نجات جان روناکاهانا کاری انجام بشه.
خانم شیخ الاسلامی، اتهام روناک صفارزاده و هانا عبدی رو چی اعلام کردن؟
روناک اتهام محاربه بهش زدن، برای هانا اتهام شریک جرم بهش زدن، یعنی تبانی در جرم و همکاری در جرم بهش زدن. یکی میدونیم که روناک تحت فشار و شکنجه بسیاری تو دوران محکومیتش در صدات خبری که بوده اعترافاتی داشته، گفته من تحت فشار بسیار بودم و مجبور بودم اعتراف کنم.
این دو نفر در چه زمینه هایی مگر فعالیت داشتند؟
راستش روناک و هانا از فعالین جنبش زنان بودن. مسئله کمپین یک میلیون زن زمانی که توی کردستان مطرح شد، با توجه به مشکلات عدیده زنان کرد که اینجا هستش، ما در انجمن مسائل دیگر رو مطرح کردیم. گفتیم مسئله کمپین نمیتونه جوابگوی حل مشکلات زنان کرد باشه. ما توجه به تحقیقات و ورکشاپ‌هایی بود که ما تو کردستان داشتیم و بالاخره با زنان کرد نشست و درخواست‌های زیادی انجام می‌شد. بعد یکی این بود که مسئله زنان کرد رو مطرح کردیم، یکی اینکه مسئله زبان مادری بود. اصل 15 قانون اساسی که ما در ایران داریم و کمیسیون حقوق بشر به این مسئله به صراحت اشاره می‌کنه که زبان مادری که در کنه که ما باید در کنار زبان مرکزی آموزش داده بشه در مدارس. این موردی بود که ما به مسئله کمپین اضافه کرده بودیم و طی یک بیانیه اینا رو به اضافه جزوه های کمپین در میان زنان پخش میکردیم. اون روز که این کار انجام شد، صبح روز بعدش هانگونک دستگیر شد. ما مثلا فکر میکردم بخاطر همین مسئله کمپین و این جزوه ها و این بیانیه است که در انجمن منتشر شد. بعد از پیگیری های متعدد خانواده و همچنین وکیلشون، تنها چیزی که میدونیم گفتن اینا مسائل سیاسی دارن و مجرم سیاسی هستن، اصلا ربطی به کمپین نداره.
فکر میکنی چرا مطرح کردن که فعالیت اونها بیشتر سیاسی بوده؟
بعد از دستگیری روناکان گروه های دیفیزیکری در کردستان دستگیر شدن و گفتن اینا با گروه های دیگه هم همکاری داشتن و اینو میدونیم در کردستان هر حرکتی که انجام بشه سیاسی قلمداد میشه.
خانم شیخ الاسلامی، الان پرونده روناک و هانا از نظر حقوقی در چه مرحله ایه؟
هانا که 17 اردیبهشت دادگاهی شد و میباید یه هفته بعد از دادگاهی نتیجه رو به ما میگفتن، به وکیلش ابلاغ بکرده، به خانوادش ابلاغ بکرده، ولی متاسفانه الان هم دیده 15 روز قضیه میگذره، هیچ نتیجه هنوز ابلاغ نشده.
در پی محکومیت 6 فعال زن در ایران، سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شارودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان برپایی دادگاهی عادلانه برای آنها شده است. به گفته عفو بین الملل، این 6 زن از کسانی هستند که به دلیل فعالیتشان در کمپینی که هدف آن دست یافتن به برابری حقوق زنان و مردان است دستگیر شدند. اما در این میان هستند کسانی که به برابری هم قانع نیستند و از بیش از آن میگویند.
در دنیا خانم ها بسیار هستند و دیده از سال 95 به بعد علاقمند شدند که قدرت جهانی رو در دست بگیرند. من دعاگو هستم که موفق بشن، با اینکه خودم مرد هستم ولی چون وارد جریان سیاسی نیستم، ولی ناخودآگاه یه وجهه جهانی دوستانه‌ای پیدا کردم خارج از بعد سیاست. شاید هم موفق بشن و بتونن جنگ خشونت رو در جهان ریشه شو بردارن. خدا نگهدار.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دفتر تحکیم وحدت، مهمترین تشکل دانشجویی در ایران، در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه پیش از این برخی از اعضای آن دفتر به دلیل طرح سوالهایی از رئیس جمهور بازداشت و به زندان منتقل شدند، در رئیس جمهوری را به نشست روزهای پنجشنبه و جمعه، یعنی امروز و فردای خود در تهران دعوت کرده است و از او خواسته است که با حضور در این نشست به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهد. علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از مواردی که در این نامه سرگشاده به آنها اشاره شده است میگوید.
امروز ما در حال برگزاری نشست دفتر تحکیم وحدت هستیم و عملا میزبان انجمنهای اسلامی سراسر کشور و گروهی از سخنانها بود. با توجه به اینکه در زمانی که آقای احمدی نژاد به دانشگاه کلمبیا برگشتند و در دانشگاه تهران نشستی برگزار کردیم در میان دانشجویان و اساتید، وزارت علوم میزبان بود. وقتی ما درخواست حضور در جلسه ترساله کردیم، دستور بازداشت مصادر شد. بنده، آقای عزیزی، آقای بهنام ستهمن، آقای استقلام رفعتی آقای آرمین صداقت و چند تن دیگه از دوستان به علت اعتراض و درخواست حضور در انجلس بازداشت شدیم و امروز مثلا مطرح کردیم که ما همچنان اون سوالاتمون رو داریم، اوضاع وخیم‌تر شده و این بار ما میزبان هستیم. از شما میخواهیم که بیاییم و در جلسه ما شرکت بکنیم و بهتون قول میدیم در خودی بهتر از شما خواهیم.
این سوالاتی که از آقای احمدی نژاد دارید و گفتید که همچنان باقی هست چیا هستند؟
این سوال در زمینه‌های وضعیت دانشگاه و دانشگاهیان، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاست خارجی و آزادی بیان و حقوق بشر مطرح کرده بودیم. خودش زمان نشون داد که خیلی از این دغدغه‌ها و مسائلی که ما مطرح کرده بودیم درست بود. افزایش سرکوب‌ها و خود دانشگاهیان، افت بیشتر وضعیت علمی و رفاهی دانشگاه‌ها، حتی شدن وضعیت آزادی بیان، سرکوب گسترده جنبش‌های مدنی، اوضاع وخیم اقتصادی نتیجه سیاست‌های غلط دولت هست و خود در سیاست خارجی هم گسترش تحریم.
یکی از مواردی که اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در این نامه به اون اشاره کردن اینه که آقای احمدی نژاد فکر میکنه که با حذف منتقدان مشکلات کشور حل میشه. دانشجویان از منتقدان جدی رئیس جمهوری هستند. درباره انتقادهایی که فعالان دانشجویی با آقای احمدی نژاد دارن برامون بگید.
دانشجویان از فضای عمومی جامعه جدا نیستن. هر چند نگاهشون به دانشگاه بیشتر هستش، در خب مطالباتی هم خودشون در دانشگاه دارن. در از این مورد وضعیت عمومی جامعه در عرصه‌های مختلف مسائل مطالباتی مختلفی دیده میشه که متاسفانه روندش هر روز به سمت بدتر شدن هست. اما دیده رئیس دولت و مجلس همفکرانش بوده اینکه بیان این ناکارآمدی‌ها رو رفع بکنن. تنها کاری که ازشون برمیاد سخنرانی‌های بی‌مورد، اتهام‌زنی به منتقدان خودشون، دستگیری اونها و برخورد سیاسی در عرصه‌های مختلف، چه در دانشگاه، چه در میان روزنامه‌نگاران، فعالین
یکی از مواردی که در نامه سرگشاده به اون اشاره شده، سالگرد بازداشت سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلیه. از آخرین وضعیت این سه تا دانشجو برامون بگید.
متاسفانه علارغم اینکه این دانشجویان در دانشگاه تجدید نظر تبرئه شدن و دادگاه تجدید نظر اعلام کرد که نشریات جعلی بودند، اما همچنان در زندان موندن و دادگاه دیگری هم تشکیل دادن که مدعی شده این نشریات جعلی نبودن و حال به زندان این دانشجویان دارن. نکته جالب این هستش که در حالی که پیش از این از حبس احسان منصوری گذشته و طبق قانون ایشون میتونه از خود آزادی مشروع برخوردار شه، همچنان ایشون در زندان نگهداری شد. بسیاری در ایران معتقد هستند که این نحو برخورد به دانشجویان نتیجه انتقادشون به رئیس دولت در هنگام حضورش در دانشگاه امیرکبیر در آذر ماه 1385 هستش، مطالبی که در دادخواست هم اشاره شده.
آقای نیکونسبتی، جوابی هم تاکنون در پاسخ به این نامه به دفتر تحکیم وحدت داده شده؟
نه، این با دومین باری که ما نامه می‌نویسیم، نه نامه اولمون جواب داده شد، من می‌خوام نامه دوم. البته هم جواب نامه اول یه نوع دیگه بود و بازداشت ماهمون جا شد. امیدواریم این بار به بازداشت ماهمون جا نشه.
گزارشی بود از فرین عاصمی. نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است و در استانهای محروم بیش از نقاط دیگر افزایش می‌یابد. این فشرده گزارشی است که هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. در این گزارش که با مقایسه نتایج سرشماری های سال 1375 و 1385 تهیه شده، مشاهده می شود که نرخ بیکاری در ایران 3.7% افزایش یافته و دو سال پیش نزدیک به 13% جمعیت فعال بیکار بودند. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایجاد اشتغال را به عنوان یکی از موفقیت‌های اقتصادی خودش معرفی می‌کنه، در این گزارش می‌خوانیم که در سرشماری سال 1385 در تعریف کلمه بیکار تجدید نظر شده و هر کس که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده با دریافت عنوان خرد شاغل از شمار بیکاران کاسته شده است. پیش از آن در ایران کسی را که در هفته دست کم 2 روز کار میکرد بیکار نمیشناختند. از خانم آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میپرسم آیا با معیارهای 1 ساعت کار و یا حتی 2 روز کار در هفته میتوان اشتغال را اندازه گرفت؟
ببینید، اندازه‌گیری میزان اشتغال در هر کشوری و بر اساس سیاست‌های موجود متغیر هست. معمولاً کسی که در هفته 2 روز اشتغال کامل داشته رو میشه شاغل محسوب داشت، ولی چیزی که مشاهده می‌کنیم اینه که در خیلی کشورها به خصوص در ایران وقتی که آمار بیکاری خیلی افزایش پیدا میکنه، دولت مکانیزم‌هایی رو به کار می‌بنده برای اینکه نرخ بیکاری رو کمتر از نرخ واقعیش عنوان بکنند و این تصمیمی هم که اخیراً در ایران گرفته شده به نظر من در همین راستاست.
نکته مهم دیگر این گزارش اینه که در فاصله سال‌های 1375 تا 1385 بر محرومیت استان‌های محروم ایران افزوده شده و نرخ بیکاری جمعیت آماده کار در این استانها به شکل جهشی افزایش پیدا کرده. برای مثال نرخ بیکاری در استان ایلام از 16.5% به 27%، در استان لرستان از 18.5% به 29% و در سیستان و بلوچستان از 9% به 31.5% رسیده است. خانم کیان، این افزایش شدید بیکاری در استانهای محروم ایران رو چگونه می شود توضیح داد؟
ببینید، یکی از دلایلش تعداد زیادی از زمین‌های کشاورزی امروز در واقع از بین رفتن و در نتیجه تعداد زیادی از کشاورزان و یا دامداران عملاً بیکار شدن. از طرف دیگه جوانای اینها عملاً براشون هیچ اشتغالی ایجاد نشده. به همین دلیل هم ما شاهد افزایش نرخ بیکاری در استانهای محروم هستیم که واقعاً در سالهای اخیر بهشون توجهی نشده.
افزایش شدید نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان رو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی به مشکلات اجرایی سرشماری در آن استان نسبت میده و میگوید که بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران که پاییز همون سال انجام شده، نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان حدود 10% بوده. اگر این استدلال رو بپذیریم، میشود اون رو به همه استانهای ایران تعمیم داد و در این صورت همه آمارهای اشتغال در ایران زیر سوال میره. خانم آزاده کیان، شما خودتونم به عنوان جامعه شناس درباره اشتغال در ایران پژوهشی انجام دادین. تحقیقات شما نرخ بیکاری در ایران رو چقدر نشون میده؟
نرخ اشتغال جوانان، یعنی جوانای 18 تا 30 سال امروز در ایران چیزی حدود 40 تا 45%
و در کل جمعیت
بیشتر تخمین‌هایی که زده میشه به نرخ 30% در کل کشور نزدیک باشه.
سپاسگزارم خانم آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز پنجشنبه 11 سالگرد وقوع یکی از مهمترین رویدادها در عرصه سیاسی ایران در 3 دهه اخیر است. 2 خرداد 1376 و ایجاد جریانی به عنوان اصلاحات در درون حاکمیت جمهوری اسلامی. گزارش مهرداد سپهری را در این باره می شنویم.
اگرچه جامعه ایران پس از وقوع انقلاب 1357 وقایع بسیاری را پشت سر نهاده است، اما به اعتقاد اغلب صاحب نظران چند واقعه و از جمله آنچه که در دوم خرداد 1376 رخ داد نقاط عطف ایران در سه دهه اخیر بودند. انتخاب محمد خاتمی و رویکرد فضای سیاسی ایران از انقلاب به اصلاحات بسیاری را قانع کرد که دوران تازه‌ای در تاریخ حاکمیت دینی ایران آغاز شده است. آزادی نسبی مطبوعات، قلم و عرصه‌های اجتماعی و رواج موجی از بازنگری‌های تازه در امور حکومت دینی که به لزوم و وجود قرائت‌های متفاوت از دین و حاکمیت دینی مشهور شد، امیدهای بسیاری در جامعه ایران برانگیخت. درباره اینکه علت وقوع حادثه دوم خرداد در فضای مسدود سیاسی ایران در میانه دهه 70 میلادی چه بود، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را واکنش مردم به دولت هاشمی رفسنجانی، عده‌ای واکنش به کلیت نظام و عده‌ای همان را سیاست خود جمهوری اسلامی برای تداوم حیات سیاسی و به نوعی مدیریت افکار عمومی تعبیر کردند. اما مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، مسئله را بنیانی‌تر می‌بیند.
در جامعه شناسی عنوان میشه که زمانی که رهبری فرهمندی و یا کاریسماتیک به پایان میرسه، اون هم از طریق مرگ رهبر، جامعه نیازمند گذار یا به یک اقتدار عقلانی است یا به یک اقتدار سنتی باز میگرده. با مرگ آقای خمینی عملا جامعه ایران با یک بحران رهبری روبرو میشه. از اونجا که جامعه ما امکان بازگشت به اقتدار سنتی رو کمتر فراهم داشت، دو خرداد تلاشی هست برای نوعی گذار به اقتدار عقلانی در چارچوب نظام اسلامی.
پس از دوم خرداد موقعیت تازه رسانه ها مهمترین نشانه این تغییرات تلقی شد. نسلی از روزنامه‌نگاران جوان با اشتیاق به این عرصه آمدند، روزنامه‌هایی که شوری تازه در جامعه خسته ایران درافکندند. اما دیری نپایید که فشار بی‌امانی از سوی مخالفان قدرتمند درون حاکمیت بر مطبوعات آغاز شد. ماشاءالله شمس البایزین، سردبیر روزنامه جامعه در آن سالها،
حکومت با شکیدایی کوتاه مدتش در قبال این آزادی و در قبال این نسیم دموکراسی لشکر یا توان خودش رو تجهیز کرد برای غلبه در این نسیم و دفع این نسیم برای خارج کردنش از صحنه سیاسی و فضای سیاسی و اجتماعی ایران. این بی‌ظرفیتی رو از حکومت اینها دیده شد.
جریان اصلاح طلبی در گذار خود بیش از پیش تحت فشار مخالفان قرار گرفت و به تدریج در حاکمیت ایران عقب نشینی خود را آغاز کرد. علی اکبر معین‌فر از نیروهای سیاسی ملی مذهبی و وزیر نفت دولت بازرگان علت را انگیزه های مبهم مردم ایران در حرکت های اجتماعیش می داند.
یعنی که تجربه ها بود، حرکت به پیش بود، یعنی حرکتی بود که به مردم نشون داد که وقتی که بخوان اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و یه سازمانی رو برقرار بکنن می توانن نظر خودشون رو به کرسی بنشونن. ولی از این پیشرفت همونطوری که خود انقلاب، یعنی درست مشابه انقلاب 1357 بود، انقلاب نگفتن به ناکامی ها، نگفتن به دیکتاتوری و فعال مایشایی و خودخواهی و استبداد بود و این نه رو گفتیم، ولی جایگزینی او آیا طوری شد که وضع بهتر شد یا نشد، اون جای سوال است.
مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، به تضادهای درونی نظام جمهوری اسلامی نظر دارد.
نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شالوده هاش بر یک اقتدار مدرن استوار نیست، نمیشه بین روند عقلانی کردن جامعه و سیطره دین بر دولت و سیاست یک سنتزی ایجاد کرد. به نظر من شکست دوی خرداد نشانگر این واقعیت بود که اگر جامعه قرار است به اقتدار عقلانی گذار بکنه، لازمش جدا کردن دین از دولت و یک تحول ساختاری در نظام ایدئولوژیک حاکم بر جامعه است.
ماشاءالله شمس الواعظی معتقد است که اگر شرایطی مشابه پیش آید، مطبوعات برای تداوم و نیز رسیدن به هدف مدارا و حوصله بیشتری را میبایست در دستور کار خود قرار دهند.
برای ایجاد یک نهاد دموکراسی ما باید به تعامل مثبت با نهاد قدرت بپردازیم. نهاد معرفت بدون شناسایی و رسمیت شناختن نهاد قدرت توانایی ترویج فراورده خودش رو از دست خواهد داد به دلیل علاقه‌ای که حکومت پیدا خواهد کرد. اون در مسئله که میگوید آهستگی و پیوستگی در کار ما باید حاکم بشه به عنوان مبلدان معرفت یا فراورده های معرفتی.
به هر حال دوم خرداد موجد جریان اصلاح طلبی در درون نظام برآمده از انقلاب 57 بوده که به اعتقاد بسیاری آثار پایدار آن را حتی مخالفان سرسخت فعلی آن در حاکمیت ایران نمی توانند به طور کامل بزدایند.
گزارشی بود از مهرداد سپهری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید. مجله شامگاهی را با چند خبر ادامه میدهیم. مهرداد سپهری.
با سلامی دوباره، وزیر خارجه اسرائیل امروز ضمن ابراز خوشنودی از انجام مذاکرات با سوریه گفت برای رسیدن به توافق صلح با سوریه این کشور لازم است از جمهوری اسلامی ایران دوری کند و از حمایت از حزب الله و حماس دست بردارد. به گزارش رویترز از بیت المقدس، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز در این باره گفت هر دو کشور برای رسیدن به نتیجه باید به دادن امتیازات ناخوشایند تن در دهند. او از این گفته به مسئله ارتفاعات جولان اشاره داشت. آمریکا در نخستین واکنش رسمی به تماس‌های اسرائیل و سوریه گفت با نفس مذاکرات مخالفتی ندارد، اما در این حال از حمایت سوریه از تروریسم انتقاد کرد. بیش از 700 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شدند. این بیانیه با اشاره به اینکه بیش از 11 ماه از بازداشت محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه پیام مردم می‌گذرد، می‌گوید آقای کبودوند با وجود ابتلا به بیماری‌های ریوی، کلیوی، پوستی و خونی مدت 7 ماه در سلول انفرادی گذرانده است و اکنون نیز در بخش عمومی زندان اوین در بلا تکلیفی و وضعیتی بسیار نامساعد به سر می‌برد. وزارت خارجه چین بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرد به منظور تأمین سرپناه برای بازماندگان زمین لرزه اخیر به این کشور چادر بفرستند. به گفته وزارت خارجه چین نزدیک به 3.5 میلیون نفر همچنان بی سرپناه هستند. شماره کشته شدگان زلزله تاکنون بیش از 50,000 نفر اعلام شده است. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل برای متقاعد کردن دولت نظامی میانمار به دریافت کمک‌های بین‌المللی برای قربانیان طوفان اخیر آن کشور وارد رانگون شد. دبیر کل سازمان ملل پس از ورود به میانمار گفت این کشور روزهای بحرانی را سپری می‌کند و چنین خساراتی در تاریخ میانمار بی‌سابقه بوده است. بان گیمون در بازدید از مهمترین معبد بودایی در رانگون گفت می‌خواهد پیک امید برای مردم میانمار باشد. مقامات دولت نظامی میانمار از سوی جامعه بین المللی برای پذیرش کمک‌های خارجی تحت فشار قرار دارند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان امروز اعلام کرد جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور روز یک شنبه تشکیل می‌شود. لبنان از ماه نوامبر آبان ماه گذشته بدون رئیس جمهوری اداره می‌شود و اگرچه دولت و جناح مخالفان چند ماه پیش در مورد برگزیدن ژنرال میشل سلیمان فرمانده ستاد ارتش لبنان به مقام ریاست جمهوری به توافق رسیدند، اما رأی گیری در این مورد در مجلس تاکنون 19 بار به تعویق افتاده است. یک بمبگذار فلسطینی که قصد داشت کامیونی پر از مواد منفجر را در گذرگاه مرزی ارز منفجر کند، پیش از رسیدن به پاسگاه مرزی اسرائیل در این گذرگاه منفجر و راننده آن کشته شد، اما به کس دیگری آسیب نرسید.
با سپاس از مهرداد سپهری. اکنون ببینیم در 24 ساعت اخیر در جهان ورزش چه گذشته است. فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم‌های استقلال تهران و فولاد اهواز پنجشنبه آینده 9 خرداد مسابقه نیمه پایانی جام حذفی فوتبال ایران را در اهواز انجام خواهند داد. مسابقه باقی مانده از مرحله یکشانبه پایانی بین سپاهان اصفهان و پگاه در روز سه‌شنبه آینده در رشت انجام خواهد شد تا حریف تیم برق شیراز در مسابقه دیگر نیمه پایانی مشخص شود. برای این مسابقه نیمه پایانی هنوز تاریخی تعیین نشده است. قهرمان این جام یکی دیگر از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فصل آینده خواهد بود. مشعل المپیک 2008 پکن بعد از 3 روز توقف به دلیل عزای ملی برای قربانیان فاجعه زلزله چین سفر خود را از نینگبو چین اثر گرفت. در پایان پیکارهای محلی گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های کروفچی ازبکستان، سایپای ایران، الکرامی سوریه، القادسیه کویت، آدلاید یونایتد استرالیا، کاشیما آنتلرز و گامبا اوزاکای ژاپن به ترتیب از گروه‌های اول تا هفتم به مرحله یک چهارم پایانی راه یافتند و به اوراوارتس ژاپن قهرمان دوره قبل پیوستند. با حضور سه تیم از ژاپن، هیچ تیم دیگری از شرق آسیا در مرحله یک چهارم پایانی حضور ندارد. این مرحله از 17 سپتامبر آینده آغاز می شود. سایپا در یک مسابقه تشریفاتی دیشب در دبی امارات با تیم الوصل یک بر یک کرد و سپاهان حذف شده نیز در تهران با کروفچی ازبکستان به تساوی یک بر یک رسید.
اکنون نوبت به فریدون زرنگار می رسد با برنامه هفتگی اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش میکنید. فریدون زرنگار هستم و در دقایق در پیش با شما نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم اقتصادی هفته. در این هفته هم چند رویداد مهم اقتصادی رو انتخاب کردیم که درباره آن با کارشناسان و تحلیلگران به گفتگو خواهیم نشست. دولتی بودن اقتصاد عامل اصلی فساد. نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با دکتر علی دینی ترکمانی و دکتر فریدون خاوند. چرا با وجود کاهش ارزش دلار در دنیا، در ایران قیمت دلار همچنان ثابت مانده است؟ گفتگویی داریم با دکتر هاشم پسران. رویدادهای مهم بورس تهران در هفته‌ای که در حال پایان است و گزیده خبرهای اقتصادی از جمله مطالب مهم مجله اقتصادی این هفته است. در آغاز به تهران می رویم و از رویدادهای مهم هفته در بورس تهران می شنویم. از دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آقای احمدی، روز شما بخیر.
منم روز خوبی رو برای تمام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فردا آرزو می‌کنم.
چه خبر بود در بورس تهران در هفته‌ای که داره به پایان میرسه؟
در هفته‌ای که به پایان رسید، هفت خبر خبرساز در بورس تهران داشتیم. خبر اول مربوط به فروش سهام مدیریتی شرکت کنترل‌سازی ایران در نرخ 202 تومان از سوی دولت به بخش خصوصی بود. دولت این سهام رو به نرخ بالا به بخش خصوصی فروخت و برنده واقعی این معامله دولت بود، چرا که با نرخی که دولت سهام رو فروخت میتوان سه کارخانه مشابه کنترل‌سازی رو یک ساله راه اندازی کرد. اما دو شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن همچنان در هفته‌ای که گذشت به رشد تصنعی و کاذب نرخ سهام کنترل‌سازی ایران ادامه دادن تا بتونن 29% سهام خودشون رو در کنترل‌سازی به سهامدار عمده جدید خریدار شرکت واگذار کنن. اما اخبار واصله در تهران حاکی است که سهامدار عمده جدید تمایلی به خرید سهام این دو شرکت نداره. خبر دوم در مورد اعلام رسمی فروش سهام مدیریتی شرکت سولیران از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بود. شرکت سولیران از شرکت‌های بزرگ سوله‌ساز در خاورمیانه است که بنیانگذار اون مرحوم لاجوردی در دهه 40 بوده. این شرکت بعد از انقلاب مصادره شد و اینک شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قصد داره 96% سهام خودش رو یک جا واگذار بکنه و دلیل اتخاذ این تصمیم سوء مدیریت و ناتوانی مدیر عامل کنونی و تیم مدیریتی حاکم بر شرکت سولیران هستش. خبر سوم در مورد تعطیلی موقت شرکت کارگزاری عمران از سوی سازمان بورس به دلیل بروز برخی تخلفات از سوی این شرکت کارگزاری بود. شرکت‌های کارگزاری در بورس وظیفه خرید و فروش سهام برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی رو به عهده دارن. خبر چهارم در مورد فروش سهام مدیریتی شرکت پارس متال از سوی شرکت لامیران به بخش خصوصی بوده. شرکت پارس متال نماد و پدر صنعت ریختگری ایرانه که به دلیل سوء مدیریت متاسفانه در 3 سال اخیر با توقف نماد معاملاتی در بورس، زیان هنگفت سهامداران جزء، سقوط شدید نرخ سهام مواجه شد و شرکت اینک یک شرکت بسیار زیانده و در آستانه ورشکستگی است. خبر پنجم در مورد تعویق مجدد حداقل یک ساله در آزادسازی نرخ سیمان بود. این چندمین بار در طول 3 سال اخیره که خبر خروج سیمان از سبد حمایتی منتشر، اما دوباره تکذیب میشه. بنابراین پیش بینی میشه که گرایش کاذب بورس بازار و مردم به خرید سهام سیمانی در هفته آتی به پایان دراماتیک خودش نزدیک بشه. خبر ششم خبرساز هفته جاری بورس تهران، آتش سوزی در بخشی از کارخانه پارس مینو در کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج بود. کارخانه پارس مینو متعلق به ستاد آزادگان و رسول تقی گنجی سرمایه‌دار معروف ایرانی است. و خبر هفتم این که در روز چهارشنبه اول خرداد ماه 1/3 کل حجم معاملات بورس تهران اختصاص به سهام شرکت ملی صنایع مس ایران داشت که بیانگر و نشانگر عمق ناچیز بورس تهران است که از بین 450 شرکت بورس فقط 1/3 معاملات بر روی سهام یک شرکت انجام میشه.
چه پیش بینی دارین از بورس تهران در هفته آینده؟
هفته جاری هفته نسبتاً خوب و پررونقی بود که من پیش بینی میکنم این روند برای هفته آتی نیز با فراز و نشیب‌های تداوم داشته باشه، اما در مجموع هفته آتی با اندکی افت نسبت به هفته جاری مواجه خواهد شد که دلیل اون کمبود شدید نقدینگی در بورس، هرچند انتخاب احتمالی علی لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی میتونه باعث رشد شدید شاخص‌های بورس بشه.
با سپاس از علیرضا احمدی در تهران. خب خانم کریمی، این هفته مطابق معمول خبرهای زیاد اقتصادی داریم
و فکر میکنم که در این فرصت محدود ما نمیتونیم همه خبرها رو برای مخاطبانمون بخونیم،
بنابراین مجبور شدیم که چند خبر رو برای شما انتخاب کنیم.
با خبری در مورد بانک مرکزی شروع میکنیم. به رغم مخالفت بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت در کنار بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی به 10% رو رسما به بانک‌های عامل کشور ابلاغ کرد. این ابلاغیه در راستای دستور رئیس جمهوری صورت گرفت. پیش از این طهماسب به مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود در صورت کاهش نرخ سود بانکی با انتشار بیانیه‌ای با آن مخالفت خواهد کرد. اما با ابلاغ رسمی مسببه کاهش نرخ سود، بانک مرکزی اکنون در برابر عملی انجام شده قرار گرفته است.
و اما در این میان عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی مشترک بانک ها در 23 اردیبهشت ماه امسال به شایعات زیادی دامن زده، زیرا به نوشته روزنامه های ایران طی سالهای گذشته این نخستین باری هست که رئیس کل بانک مرکزی به این مجمع دعوت نشده، به ویژه که این مجمع تصمیمات مهمی هم گرفته. برابر تصمیماتی گرفته شده، بانک ها موظف شدن از ابتدای خرداد ماه، یعنی از دیروز چهارشنبه، تمامی تسهیلات پرداختی در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کار گروه مسکن استانی اعطا کنند. این همون تصمیمیه که رئیس جمهوری دو هفته پیش اعلام کرد که مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفت.
در خبرها آمده بود که بانک مرکزی انتشار و فروش اوراق قرضه مشارکت را متوقف کرده است. دلیل این تصمیم بانک مرکزی ظاهراً استقبال نکردن پسنداز کنندگان از این اوراق بوده است. اوراق قرضه مشارکت از ابزارهایی است که معمولاً بانک‌های مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی به ویژه نقدینگی پسنداز کنندگان خرد به کار می‌گیرند. بانک مرکزی اما بایستی برای جلب نظر پسنداز کنندگان به خرید اوراق قرضه مشارکت بهره‌ای را پرداخت کند که از نظر خریداران مغروم به صرفه باشد. ظاهراً در حال حاضر بهره 15.5% که بانک مرکزی برای این اوراق در نظر گرفته برای آنها کافی نیست. به گفته محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشنهاد بانک مرکزی هنوز مورد قبول مجلس قرار نگرفته است و اوراق مشارکت همچنان انتشار می‌یابد و فقط در تعیین نرخ سود و تضمین خرید آن تجدید نظر خواهد شد. آقای عربلو پیشنهاد کرده است نرخ سود اوراق قرضه مشارکت تا 19% افزایش یابد.
روز چهارشنبه سرانجام تکلیف استیضاح وزیر بازرگانی روشن شد، به این صورت که استیضاح وی منتفی شد. به نوشته دنیای اقتصاد، سرانجام محمد رضا باهنر موفق شد با توسل به همه، به نوشته این روزنامه، ابزارهای قانونی و فراقانونی موجود در مجلس، مانع از استیضاح وزیر بازرگانی شود. در این میان محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت خوشحال است که وزیر بازرگانی استیضاح نشد.
روزنامه سرمایه می نویسد طرح تقسیم وزارت امور اقتصاد و دارایی که در 2 سال گذشته مورد توجه برخی مسئولان دولتی بوده است در حال بررسی است. به نوشته همین روزنامه، یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصاد و دارایی گفته است برابر این طرح، وزارت امور اقتصاد و دارایی به دو وزارتخانه خزانه داری و امور اقتصادی تقسیم می شود تا وزارت خزانه داری مسئول پیگیری درآمدهای مالیاتی و امور گمرکی باشد و وزارت امور اقتصادی نیز به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه پول، بیمه، بانک، بودجه بپردازد. گفته می شود طرح تقسیم وزارت اقتصاد و دارایی در دولت احمدی نژاد پیشنهاد شده بود، اما داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد با طرح آن مخالفت کرده بود، زیرا به عقیده او این طرح باعث آشفتگی در اقتصاد کشور خواهد شد. ظاهرا با انتخاب حسین سمسامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه بار دیگر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی جدی است.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش می‌کنید. با پیام‌های تلفنی و یا به وسیله SMS انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124113. شماره SMS گیر ما 00420-733-595-555.
ما پیام های تلفنی و پیامک های کتبی تلفنی زیادی دریافت می کنیم که فرصت خوندن همه اونها رو در این برنامه نداریم. در اینجا دو SMS از دو شنونده دریافت کردیم که می شنوید.
محمد خسروی از زاهدان می نویسد: با سلام، شما که این همه در مورد مشکلات اقتصادی حرف می زنید، به خاطر مردم هم که شده چرا در مورد راهکارها صحبت نمی کنید؟ ممنون از برنامه خوبتان.
به این شنونده خوب میگوییم که کارشناسان اقتصادی که با رادیو فردا صحبت میکنن معمولا با طرح انتقادهای خودشون راهکارها را مطرح میکنن، ولی باز هم انتقاد شما را مد نظر خواهیم داشت.
اشکان از مازندران مینویسد: این اقتصاد از پایه خراب است. اینها شعاری بیش نیست. به نظرم با بودن احمدی نژاد هیچ راهی وجود ندارد.
به این شنونده هم باید گفت که آنقدر هم بدبین نباشید. در هر حال اون ضرب المثل معروف میگه که در همیشه بر روی یک پاشنه نمیچرخه. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، روز دوشنبه بدون اشاره مستقیم به سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد و گسترش کمک‌های نقدی دولت به بخش‌هایی از جامعه گفت ساختن اقتصاد کشور با شیوه گداپروری جوابگو نیست. رئیس مجلس خبرگان میگوید در حال حاضر بیشترین فساد اقتصادی در بخش دولتی و آن هم به خاطر وجود رانت است. آقای دینی، این گفتای آقای رفسنجانی رو باید چگونه دید؟ چون در هر حال مسئله وجود رانت‌های دولتی در ایران از همون زمان پس از انقلاب هم مطرح شده، ولی تا به حال ظاهراً بی‌نتیجه مونده.
ببینید، بحث رانت بحثی است که بعضی از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان از دیدگاه ریکاردی که اصطلاحاً پابلیک چویس یا انتخاب عمومی نامیده میشه مطرح کردن، و بحثشون این هست که در جایی که دولت دخالت می‌کنه پست‌های مدیریتی وجود داره، نرخ‌های چندگانه وجود داره، اعتبارات ارزان قیمت وجود داره، خانه‌ها مدیران هم که دنبال حداکثر کردن منافع خصوصی خودشون هستن، در پی این هستن که از این موقعیت‌ها استفاده بکنن و بنابراین رانت‌جویی را ارتباط میدن به میزان دخالت دولت در اقتصاد. اما من بر این اعتقادم که بیش از اون که میزان دخالت دولت در اقتصاد منشأ اصلی وجود رانت و فساد باشه، مسئله اصلی برمیگرده به کیفیت سازمانی دولت‌ها و دولت در ایران. یعنی در هر جایی اگر دولت‌ها به لحاظ سازمانی ضعیف باشن، در معرض فسادهای مختلف هم قرار می‌گیرن. به این اعتبار من معتقد هستم که در واقع در درجه اول مشکل برمیگرده به این که چه کسایی بر مسائل امور نشستن و سازوکارهای درونی نظام اداری و دولتی چگونه است، و بسیار بسیار مهمتر این که آیا خارج از دولت نهادهای مدنی کنترل کننده و نقاط وجود داره یا نه. عبارت دیگر، آیا در سطح اجتماعی کنترل اجتماعی وجود داره که دولت را زیر ممیزی، زیر ذره‌بین قرار بده؟ اگر دولت را زیر ذره‌بین تا اجتماعی و نهادهای اجتماعی مدنی قرار بگیرن، حتی جمله رسانه‌های آزاد. در این صورت طبیعی است که گرایش به سوء استفاده از مقامات دولتی، سوء استفاده از اعتباراتی که دولت ارائه می‌کنه و خود به طور کلی امکان وقوع فساد، نه اینکه کلا برطرف بشه، چون در بسیاری از اقتصادات درجه‌ای از فساد وجود داره، اما مسئله این هست که در حداقل میزان ممکن خودش قرار می‌گیره.
آقای خاوند، شما هم در تحلیل‌های اقتصادی چند روز گذشته‌تون به مسئله فساد اشاره کردین، منتها مسئله فساد رو از یه زاویه دیگه بررسی کردین و اون هم مسئله ناتوانی تیم اقتصادی حاکم بر جامعه رو بیشتر در کانون تحلیل‌های خودتون قرار دادین. آیا این دوتا فاکتور، یعنی از یک طرف نبود کنترل اجتماعی بر دولت مردان و ناتوانی مسئولین هدایت کننده اقتصاد، با همدیگه در تضاد هستن یا اینکه تکمیل کننده همدیگه؟
ببینین، مثال‌هایی در دنیا وجود داره در مورد کشورهایی که به شدت فاسدن، مثل چین، جمهوری خلق چین کشوری هست که فساد درش بیداد میکنه، و همینطور کشور ویتنام. در نتیجه مشکلی که پیدا میشه اینه که چطور این کشورها به رغم فساد پردامنه موفق میشن یک اقتصاد پویایی رو سازمان بدن و نرخ رشد دو رقمی حتی داشته باشن، در حد چین نرخ تورم زیر 10% داشته باشن و به فتح بازارهای بین‌المللی برن، حتی ایجاد وحشت بکنند در کشورهای پیشرفته صنعتی. هند کشوری هست که در اون فساد بیداد میکنه، منتها هند هم توانسته به رغم این فساد تا اندازه زیادی گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و دست به اصلاحات بزرگ اقتصادی بزنه. چرا ایران نمیتونه این کار رو بکنه؟ من تصور میکنم که عامل بزرگی که در ایران مانع پیشرفت هست، قبل از اینکه فساد باشه، که البته فساد یک عامل ترمز کننده است، نادانی، جهل این هست که بسیاری از اهرم‌های اقتصادی کشور، بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی کشور در اختیار کسانی قرار گرفته که اینها کوچکترین اطلاعاتی رو در مورد اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌المللی ندارن، و به همین علت هست که ما حتی در عرصه‌هایی مثل نفت، گاز در برابر رقبای جهانی خودمون می‌بازیم. نکته دیگه‌ای رو که باید بهش اشاره کرد و در مورد همین مسئله صحبت‌های آقای رفسنجانی مطرح شد، رابطه بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی. حدود 20 ساله که در ایران از خصوصی‌سازی صحبت میشه. همین الان که ما با هم صحبت می‌کنیم، 3 سال از ابلاغ اصل 44 توسط آیت الله خامنه‌ای میگذره که تأکیداتش بر این بود که دست بزنه کشور به خصوصی سازی گسترده. منتها این اتفاق چرا نیفتاد در ایران؟ به خاطر اینکه زمینه فعالیت بخش خصوصی در ایران فراهم نیست به دلایل مختلف، و به همین علته که ایران صاحب یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا هست. 80% ظرفیت‌های تولیدی ایران در اختیار دولته، و در این شرایط، یعنی تسلط دولت بر ظرفیت‌های اقتصادی به اضافه مسئله درآمدهای نفتی، زمینه گسترده فساد رو در ایران فراهم میکنه.
با تشکر از آقای علی دینی ترکمانی در تهران و آقای فریدون خاوند در پاریس. روز شما بخیر در تهران و در پاریس.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار. حال میپردازیم به قیمت دلار در ایران. در اینجا همکارم آرمان مصطفی گفتگویی داشته است با دکتر هاشم پسران، استاد رشته اقتصاد در بریتانیا.
در یک سال اخیر دلار آمریکا نزدیک به 14% از ارزش خودش رو در برابر ارزهای معتبر دیگر از دست داده. پارسال همین روزها هر یورو 1.35 دلار بود، اما این هفته از 1.55 دلار هم فراتر رفت. در همین مدت ارزش ریال ایران در برابر دلار تقریبا ثابت مانده. میانگین قیمت 1 دلار در 12 ماه اخیر از 9240 ریال به 9270 ریال رسید. یعنی در مدتی که ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر نزدیک به 14% کاهش یافت، کاهش ارزش آن در برابر ریال تنها 0.3% بود. از هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج در بریتانیا میپرسم، آیا میشود گفت ریال ایران دلار آمریکا رو در سقوطش همراهی کرده؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشه چرا؟
در واقع این مقدار زیادی این منتج هست از تورم فزوینده که در ایران ایجاد شده و سیاست‌های دیگری که نقدینگی رو در داخل کشور افزایش داده. آدم انتظار داره که در این شرایطی که دلار در دنیا داره ضعیف میشه، قیمت نفت هم افزایش پیدا میکنه، با توجه به که ایران صادر کننده عمده مواد نفتی هست. در شرایط عادی انتظار می داشتیم که حتی ریال ایران نسبت به دلار بیشتر از 14% تقویت بشه و چون تقویت نشده یعنی واقعا بیشتر متوجه سیاست های مربوط به نقدینگی در داخل کشور است.
آقای پسران، شما به افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی ایران اشاره کردید. دولت ایران میگه ارتباط درآمدهای نفتی با دلار رو قطع کرده و در برابر صدور نفت یورو، ین و ارزهای دیگه میگیره. در چنین شرایط ارزش ریال نمیبایستی با یورو بیشتر بستگی داشته باشه تا با دلار؟
البته اون که ایران به چه ارزی مبادله میکنه از نظر تجارت زیاد مربوط نیست به اینکه نفت و به دلار بگیره یا با یورو، یا همه آنی که درآمدهای نفتیشو به صورت دلاری عاید میکنه آنم تبدیل بکنه به یورو. مسئله بیشتر این است که در ایران تورم به 20% افزایش پیدا کرده.
پیش از اینکه وارد بحث تورم بشیم، برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه اجازه بدید سوالم رو اینجوری مطرح کنم. آیا منظورتون اینه که آنچه که در معاملات نفتی مهمه قیمت‌گذاری نفته، که قیمت یه بشکه نفت به دلار تعیین بشه یا به یورو یا به ارزهای دیگه و نه تبادل ارزی که از این قیمت‌ها به دست میاد؟ منظورتون همینه؟
دقیقاً. البته خب چون ایران درآمد نفتیش به یورو حساب بکنین یعنی افزایش پیدا کرده، پس بایستی ریال ایران در این شرایط تقویت میشد از نظر اقتصادی.
حالا برمیگردیم به مطلبی که میگفتین و من با پوزش سخنتون رو قطع کردم. پس چرا ارزش ریال ایران افزایش پیدا نکرده؟
دلیلش اینه که تورم در داخل ایران افزایش داشته. شما فرض کنید اصلا آمریکا وجود نداشت. تمام معاملات ایران به اروپا بود، همیشه هم به یورو بود. در اروپا نرخ تورم ایشی 2.5% تا 3%. حالا تازه بالا رفته و بحث و اینا هست شده 3%. تورم ایران 20% بوده. شما پس اختلاف نرخ تورم در ایران و در کشورهای اروپایی که مثلا طرف معامل ایران هستن عمدتاً 17% اختلاف داشته. پس بایستی انتظار داشت که ریال ایران به یورو 17% کاهش پیدا کنه. دلیلی که ایران ریالش در مقابل دلار در واقع ثابت مونده یا به بیان دیگه در مقابل یورو حدود 14% کاهش پیدا کرده، دلیلش این است که تورم ایران حدود 17% بالاتر از تورم یورو بوده. خیلی ساده.
آقای پسران، در گذشته نه چندان دور دلار در برابر ریال 2-3 قیمت متفاوت داشت. در سالهای اخیر ارز تکنرخی شده. آیا می شود گفت که نرخ ریال شناوره و قیمتی که برای ارزها در ایران اعلام میشه قیمت واقعیه؟
در کشوری مثل ایران که درآمد عمده دولت و درآمد عمده ارز کشور از منابع نفتی هست، نمیتونه نرخ ریال به ارزهای عمده دنیا کاملا شناور باشه. اصلا منطقی نیست. چرا؟ برای که دولت نقش عمده‌ای داره. ولی که در شرایط فعلی هم اینطور نبوده که دولت بتونه کاملا این رو همیشه کنترل بکنه. مقدار زیادی بازار آزاد هم نقش داره. درآمدهای صادرات غیر نفتی ایران هم در از چند سال گذشته به خصوص به مقدار عمده بالا رفته و اون هم ارزهایی هست که تجار و بخش خصوصی معامله میکنن، اونها هم تا حدی تعیین کننده هستن.
گفتگوی دکتر هاشم پسران، کارشناس اقتصادی، را با همکارم آرمان مصطفی میشنیدید. قیمت نفت در روزهای گذشته بار دیگر به پرواز آمده است و روز چهارشنبه در بازار نیویورک به بیش از 130 دلار برای هر بشکه رسیده. بهای نفت ایران هم به گفته مقام‌های ایرانی در حال حاضر با بشکه‌ای 113 دلار معامله میشه. دلایل اوج بهای نفت را همکارم نیوشا بغراتی جمع‌آوری کرده است.
در گذشته تنها یک بار بهای نفت به بالای 100 دلار رسیده بود. 102 دلار و آن هم طی سال 1358 در پی انقلاب ایران. اما اکنون 3 دهه این سوتر همچنان دلایل زیادی برای صعود بیمانند قیمت نفت وجود دارد. سقوط ارزش واحد پول آمریکا که بیشتر تبادلات نفتی جهان با آن انجام می شود، زلزله اقتصاد آمریکا که از حدود 1 سال گذشته به اوج رسید، در بالا رفتن بهای نفت تأثیرگذار بوده. ازدیاد شدید تقاضا از سوی مصرف کنندگان همچون ایالات متحده و چین جزو علل اصلی شناخته می شود. بحران ناگهانی در پالایشگاه بزرگترین مصرف کننده بنزین جهان یعنی آمریکا نیز بر این مسئله تأثیرگذار بوده. دلایل بالا رفتن قیمت نفت البته تنها به مسائل کشورهای مصرف کننده ختم نمی شود. نقش سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک نیز که منبع تأمین بیش از 1/3 نفت جهان است، غیر قابل چشم پوشی است. اوپک از حدود 1 سال پیش برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت ها تولید خود را کاهش داد. گذشته از این عوامل، نوسان در سیاست برخی کشورهای کلیدی تولید کننده نفت نیز تأثیری ژرف بر افزایش قیمت نفت داشته است. در نیجریه، حمله شبه نظامیان به صنایع نفت کشور، صادرات طلای سیاه را در هشتمین صادر کننده نفت جهان مختل کرد. عراق اگرچه پس از مدتها تحریم رفته رفته از رخوت خارج می شود، اما همچنان کشورهای بزرگ به سرمایه گذاری در بزرگترین چالش خاورمیانه با دیده تردید می نگرند و بالاخره حراس از احتمال بروز هر گونه اختلال در صدور نفت ایران از دیگر موارد تأثیرگذار بر صعود قیمت آن است.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به اتفاق همکارم رویا کریمی به شما خدا نگهدار می گویم. شب و روزتان خوش.
خب با پایان مجله هفتگی اقتصادی ما هم به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. از همه شما شنوندگانی که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 پخش خواهد شد. با ما